الله الرحمن الرحیم. ماهیت عید مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 307. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، بحثمون در حرمت بیع مکیل و موزون قبل قبضه‌ای بود. اصل مسئله رو توضیح دادیم. 3 تا تنبیه هم ذیل این مسئله مطرح شد. تنبیه چهارمی که در ذیل این مسئله مطرح میشه، این بحث معروفیه که بین فقها مطرح شده که اگه دفعه به شخصی که تعامی بدهکاره، یه زید فرض کنید که 10 کیلو گندم باید بده به عمد در ذمه‌شه، به جایی که گندم بده به عمد میگه آقا این پولا رو بگیر برو برای خودت 10 کیلو گندم بخر. تعبیرش اینه: اشتره به حال لنفسک تعاما، لنفسک برای خودت تعام بخر. آیا این صحیحه یا صحیح نیستش؟ این هم از فروع اون بحث مکیل و موزون قبل قبضه‌ای قرار دادن. چراشو وسطای بحث از آقای سلامی میخواییم سوال بکنیم که توضیح بده برام چرا از تنبیهات این بحث قرارش دادن. داره میگه آقا برو برای خود تعام بخر، پول میده به جای تعام. این صحیحه یا صحیح نیست؟ خب شبهش چیه؟ نکتش چیه که بخواد صحیح نباشه؟ و شبهی که وجود داره بحث حقیقت معاوضه که سرتاسر مکاسب اگه دقت کنید شیخ بهش اشاره کرد. حقیقت معاوضه چیه؟ عوض از جیب هر کس در میاد بره تو جیب کسی که معوض از جیب او میخواد بیاد. این حقیقت معاوضه است، چون معاوضه باید دو طرفه باشه دیگه. عوض از جیب این در میاد بره تو جیب کسی که معوض میخواد از جیب اون در بیاد. اینجا اینطوری نیستش. چطور اینطوری نیست؟ چون این پول مال کیه؟ مال مثلا زیده که تمام بدهکار بود. بعد معوض میخواد بره تو جیب کی؟ اشتره به حال نفسکت آمن، میخواد بره خود ام بره تو جیب ام. سمن از جیب زید در اومد، نبی رفت تو جیب ام بجای اینکه بره تو جیب زید. حقیقت معاوضه برش صدق نمیکنه، پس صحیح نیست. این شبهه که بگیم صحیح نیستش. معاوضش صحیح نیستش، این کارشون صحیح نیست.
کسی
زنبش رو
اینجوری
بخواد عدالت، آره، صحیح نیستش، چون حقیقت معاوضه دارش صدق نمی کنه. مرحوم شیخ فرمودن اگه این اشکال حقیقت معاوضه رو بخواید پاشو وسط بیارید، ممکنه نقض بشه به مواردی در فقه که فقها بهش ملتزم شدن. چند مورد رو به عنوان مثال براتون مثال میزنه. 1، تو بحث معادات یادتونه اختلافی بود که معادات مفید ملکیت یا مفید اباحه تصرف. بعضیا قائل شدن مفید اباحه تصرفه. اینو بذاریم زمینه کنیم به این مبنایی که همه میگفتن آقا در بیع معاتاتی هم با اون ثمنی که گرفته با اون مبی میتونه بره تمام تصرفات رو انجام بده، تمام تصرفات میتونه بره باش مثلا خرید بکنه. خب ثمنی که گرفته با بیع معاتاتی به ملکش در نمیاد، فقط اباحه تصرف داره. ملک کیه؟ ملک زید هنوز باقی مونده مثلا، ولی با این ثمن میتونه بره از ام خرید بکنه و ملک خودش در میاد، کتاب بخره. کتاب رفت تو ملک ام، ثمن از جیب زید در اومده، ملک زید بوده. نقض میشه به حقیقت معاوضه. اگه بخواید پای حقیقت معاوضه رو بکشید وسط، اینجا روش این فتوای فقها رو چیکار میکنید؟ این یه مثالش. مثال دیگه ای زده شده، فرض کنید زید میدونست به مال مال قصبیه، با علم به قصبیتش، فرض کنید یه کتابی میدونست به قصبیه، با علم به قصبیتش میره خرید میکنه. وقتی که قاصبی که کتاب رو فروخته با اون ثمنه میره، فرض کنید برای خودش یه دوچرخه میخره، میگن مالکش میشه. چون نست علم داشته به قصبیت کتاب، ثمنی که میده این معامله خوب دایی نیست دیگه. کتاب از ملک مالک اصلی خارج نشده، به ملک زید در نیومده. این ثمنی هم که زید میده از ملک خودش خارج نمیشه، معامله صحیح نیست. ولی اون شخصه گفتن چی؟ دو چرخه‌ای که میخره به ملکش در میاد، ثمن از جیب زید رفته تو جیب اون صاحب دو چرخه، ولی دو چرخه در اومده به ملک اون شخصه. حقیقت معاوضه واسه اون میکنه. اینم یه مثال. یه مثال سومی هم زدن که اگه کسی مالی رو غصب کرد، رفت جاریه ای خرید، وقتی اون جاریه براش حلاله. الان اینو در نهایه شیخ طوسی گفتن این فرو، علامه در توجیه این که چرا حلاله دو تا نکته رو گفته، دو تا فرض و دو تا احتمال رو گفته. با پول قصبی بری جایی بخری وقتیش حلاله؟ عادتا قصبیه، نباید حلال باشه. دو تا وجه گفته علامه. یک وجه اولی میده که توی معامله مراد اونجاییه که سمن کلیه، لذا سمن میاد زید قصب کرده پولی رو رفته باش جاریه خریده، رفته که جاریه خریده، جاریه که شخصی اونو مالک میشه، فقط سمن به ذمه‌ش، با ادا مال قصبی سمنه هنوز از ذمه‌ش فارغ نمیشه، در یا ذمه نمیشه، در ذمه‌ش باقی میمونه، باید یه پول دیگه حلال بیاره ادا کنه، ولی معامله صحیحه. این یه بچه‌ش که وقتش حلال باشه. یه بچه دومی هم علامه گفته که این به درد بحث ما میخوره، که گفته بحث در جایی بوده که اون بایع جاریه علم به قصبیت سمن داشته، میدونسته این سمنی که زید آورده قصبیه، این تطبیق میشه و شبیه هم فرق قبلی میشه. با این که علم به قصبیت داشته قاعدتا باید بگیم سمن در جیب مالک اصلیش میمونه، ولی این مبیه رفته تو ملک خودش، گفتن رفته. اینا از مواردی هستن، مصادیقی هستن که حقیقت معاوضه درشون صدق نمی کنه. فقها بهش فتوا دادن. اگه بخواید اینقدر دقت بکنید، مطلب خشخاش بذارید، این فتاوا رو چه کار میکنید؟ شروع میکنم به توجیه کردن این فتاوات و توضیح دادن که آقا ما این قاعده مسلمیه و نمیشه ازش دست برداریم. تو سرتاسر مکاسب از این استفاده کرد مرحوم شیخ دیگه. حقیقت معاوضه اینه، باید عوض همون جایی بره که معوض ازش خارج میشه، غیر از این باشه حقیقت معوضه صدق نمی کنه. یه مقدار عبارت بخونیم تا بین توجیه این امثله چیه، چطوری میخوان توجیه بکنن. پس سوال ما، مشکل ما اینه که اگه بگه بیا این پولا رو بگی برای خودت تمام بخر، آیا این صحیحه یا نه، میخوام یه جوری درستش بکنیم. ذکر جماعتون، بسیاری از فقها که پاورقی گفته، مثل شیخ طوسی، مثل قاضی، مثل محقق، انه لو دفع الى من له علیه تعامون، دفع چی؟ دعاه من. اگه دفع بکنه درهمهایی رو به کسی که له، برای اون کس، علیه، علا این دافع، تعامون، این دافع که داره پول میده به احتش تعامی هستش، به جای اینکه تعام بده پول میده. و قال اشتره به حال نفسه که طعاما، من لهو علیه رو یه بار دیگه بگم، من لهو برای این شخص، علیه علی الدافع، طعامون. بعد دافع میگه که قال اشتره به ها، با این دراهم، لنفسه که طعاما، برو برای خودت طعام بخر. مشابه این وقت اگه یادتون باشه چند بار شیخ مطرح کرده داشتیم، پولی که به فقیر میده، به فقیر پول میده، میگه برو با این برای خودت نون بخر. اون چند جای شهر، چند جای مکاسب مطرحش کرده. حالا اینجا چه ارتباطی داره رو که فر و تنبیه اینجا قرار دادیم خواهیم گفت. اگه این کار رو انجام بده، جماعتی گفتن لم یسح، صحیح نیست. چرا؟ لأن مال الغیر یمتر شراء شیء بهی لنفسه، بخواد با مال غیر برای خودش چیزی خریداری بکنه، این ممتنه. وجهش چیه؟ اما حقیقت معاوضه. و وجهه ان قضیه المعاوضه انتقال کل عوض الى ملک من خرج عن ملکه، من ملکه العوض الاخر، هر عوض باید داخل در ملک کسی بشه که عوض دیگه از جیبش خارج شده. فل انتقل الى غیره لم یکن عوضا، وگرنه اصلا عوض برش صدق نمی کنه، معاوضه نمیشه. و یوم که نقض هاذا، شروع میکنه چند تا فرع رو بیاره معلوم شه که نقض این قاعده کلیه باشن. یک، بالعوض المأخوذ بالمعاطات منتا علی القول به افادت حال الاباحه، اون عوضی که بنابر قول به اباحه هست، فانه یجوز ان یشتری به شیئا لنفسه، همه گفتن میشه برای خودش چیزی بخره. الا ما فی المسالک من جواز جمیع التصرفات به اجماع القائلین به صحت المعاطات، همه اونایی که گفتن معاطات صحیح گفتن میتونه بره برای خودش چیزی بخره. خب سمن مباح شده فقط تصرف براش، از جیب مالک اصلی داره در میاد، اما مبی داره به جیب خودش میره. دو، و ایضا فقط ذکر جماعتون، یه گروهی از فقها، من همال علامه فل مختلف، قطب الدین، شهید، علامه حکی انهما، این دوتا رو ازشون حکایت شده، اما علامه در مختلف خود شیخ دیده، این فرق رو ذکر کردن، ان مال الغیر، مال دیگری، المنتقل انه به ازاء مشتراه و آلمن بکونهی مقصوبا، اون مال الغیری که انتقال پیدا کرده به زید مثلا، به یه شخصی در مقابل اون خریدی که انجام داده، عالما بکونهی مقصوبا، در حالی که علم به قصبیتش داشته، اون ماله اون سمنه باقن علا ملکهی، در ملک خودش باقیه، هنوز منتقل نشده، نبی هم منتقل نشده، چون علم به قصد داشتن میگن منتقل نمیشه، بهش صحیح نیست. منتها گفتن و یجوز لباء ذلک المقصود التصرف فیه، ولی اون بایه چون زید اقدام کرده خودش سمن رو به این داده، با اینکه میدونسته قصبیه و میتونه تصرف بکنه، لن یشتری به هیچ شیء لنفسه و یملکه به مجردش، چرا میتونه بره بخره و مالکش بشه، سمن به ملک زید باقی مونده، از ملک زید داره در میاد، ولی مبی داره میره تو جیب قاصد، گفتن صحیحه، میره تو جیب قاصد و مالک میشه.
آن من بکنم مجبور هم مشتریه،
آره زید،
زیدی که مال قصبی رو
علم داره که این قصبی میره پول میده، اقدام میکنه پولو میده، زید پولو داده خودش عالمن، او میتونه بره با این پوله هرچی خواست برای خودش بخره، چون زید علم داشته به قصبیت این کتاب، او میتونه بره با این پوله برای خودش دوچرخه بخره و مالک دوچرخه هم میشه، آره اینجا میرسیم یه اشاره هم تمام راست فوزولی خانم کرد. خب قال فی المختلف بر بعدی بعد ما نقل عن شیخ نهایه، از شیخ طوسی در نهایه فتوایی نقل میکنه جناب علامه، بعد دو تا توجیه براش میگه. این کلام شیخ طوسی در نهایه است، انه لو غصب مالا و اشترا بهی جاریتا کان الفجر له حلال، اگه بره جاریه یا بخره با پول غصبی وطیش براش حلاله. و بعد ما نقل مذهب الشیخ مذهب الشیخ فی ذلک فی غیر النهایه و مذهب الهلی، اینا رو همه توضیحه که علامه کی این حرف رو زده، علامه تو کتابش مختلف اول قول شیخ آورده، بعد رفته از نهایه، بعد رفته قول شیخ در غیر نهایه رو آورده، بعد رفته کلام هلی، هلی که ابن ادریس، کلام ابن ادریس رو آورده در اونجا نقل کرده، بعد خود علامه شروع کرده به توجیه کلام شیخ طوسی، بعد از اینکه این کارا رو کرده ست عبارات رو آورده شروع کرده توجیه که فرموده ان کلام النهایه یحتمل امرین، شیخ طوسی حرفش در نهایه همین یه خطی که خوندیم محتمل یکی از دو تا امره، اگه بخواد کلامش رو درست بکنیم بعد این دو تا رو بگیم محمل ها رو، یک اشتراء الجاریه فی الذمه، جاریه رو خریده مثلا در مقابل چی؟ ثمن کلی در ذمه. شاهد هم آورد علامه گفته کما ذکره فی غیر النهایه، خود شیخ طوسی همین مثال رو که ثمن کلی باشه در کتاب غیر کتاب نهایه فرموده، پس معلومه چه تو نهایه هم که اشاره ای نکرده ثمن کلی یا متعینه، مرادش همون کلی بوده، اینجاست که معامله صحیحه و تیش حلاله. الثانی ان یکون البایع عالما بغصب المال، علامه گفته حمل دوم، محمل دوم برای اینکه صحیح بشه این فتوای شیخ اینه که بگیم بایه عالم به قصد بوده، بایه یعنی اون صاحب جاریه، مالک جاریه، این علم داشته که ثمنی که زید آورده قصبیه و جاریه رو داده بهش، بعد علامه توجیهش کرده گفته اینجا وقتش حلال میشه، چطور اینجا وقتش حلال میشه؟ گفته وقتی میدونه ثمن قصبیه بایه، خوب دقت کنید این خطو بگم از خارج، وقتی بایه میدونه که ثمن زید آورده غصبیه، در واقع بیع که نمیتونه بکنه حقیقتا، معاوضه که میدونه برش نمیشه کرد، مال دیگریه، در واقع این برمیگرده به این که زید اومده ازش درخواست تحلیل جاریه رو کرده، ولی این ثمنی که داده تمام وزر و زمان و همه چیزش بر عهده خود زیده، که اگه مالک اصلی اومد از این صاحب جاریه پولی چیزی خواست رجوعش میده به زید، این در واقع ماهیتش اینه، بیع نیست. فإن المشتری حين اذن يستبيح بدء الجاریه، تحلیل یکی از سه تا سبب حلیت وطیه دیگه، به غیر از اون
خریدم
چهار تا حساب کردید، یکی شما عقد حساب کردیم، نکاح حساب کردیم، چهار تا دائم که موقت، یکی شو همین مالک بودنه که خریداری میکردن قبرن کنیز رو وقتش حلال میشد، یکی هم تحلیله، با این که مالکش نبودن چون مالکه میتونست تحلیل بکنه کنیزشو بر شخص دیگه که حالا احکام خاص خودشون هم داشتن، استبرا میخواست و این اگه دوباره خودش میخواست بکنه از اون احکام، اما خلاصه یتبیه و الجاریه یعنی تحلیل رو طلب میکرد، منتها و علیه بذر المال بر خود زید بود طول و زمانش و این حرفا، پول تحلیل در مقابل این که تحلیل بکنه یه پولی بهش میداده به مالک اصلیه، منتها وزر اون که مالک اصلی بخواد بیاد اینا بر عهده خود زید بوده،
قیمت جاریه
نه قیمت جاریه نبوده چه بی بخواد بشه. حالا اینو توجیه هم که چی؟
یعنی با پول قصی باید داره تحقیل ارزام
مکنه. نه دیگه چون این پول سمن معین که نیستش دیگه، شبیه همون کلی میشه.
همون جواب قبلی
جواب قبلی بی بود، بی کلی
مثلا
چون بایه نه چون بایه عالمه به قصبیت سمنه میگه بی که نمیتونه حقیقا اراده بکنه، انشاء بکنه. اینجا میگه انشاء بی کرده بود، اینجا میگه بیو نمیتونه انشاء بکنه. چرا نمیتونه انشاء بکنه؟ به خاطر اینکه میدونه این پول قصبیه، معاوضه حقیقی ازش متمشی نمیشه، اراده معاوضه حقیقی ازش متمشی نمیشه. مثلا
خود شیخ
میگه بشرا به جاریه اشتراب، در ظاهر اشتراب به جاریه هم
همینه بکنه میشه غیر از
دقصن از نظام بهتره که هم کلی
بشه. آره حالا دو تا بالاخره محمل گفته دیگه، خیلی نمیخوایم بحث کنیم که این فرض شیخی فعلا درسته یا نه، اصلا بحثمون یه چیز دیگه است که با این حمله خلاصه میشه چی؟ میشه همون بحثی که معاوضه حقیقی رخ نمیده.
تعلم اباحه کردن بهش عنوان مشتری و شرا و
نه به این نیست دیگه، به این نیست.
خودش هم خود
خلاف ظاهر مرتکب شدیم، درسته، داریم توجیه میکنیم، دوتوش هم داریم توجیه میکنیم، چون ظاهرش اطلاق داشته چه سمنه کلی باشه چه معین باشه. این خلاف ظاهر مرتکب شدیم، گفتیم مقید مرادشه با اینکه ظاهرش اطلاق بود، این هم یه خلاف ظاهر. اونم اشترا رو گفتیم اشترا صورتن یا سوریان، این هم یه خلاف ظاهریه. بالاخره یه جا باید خلاف ظاهر مرتکب بشیم تا این فتوای درست بشیم. فقط تقدم مرحوم شیخ میفرماید قد تقدم در فروع بیع فضولی و فروع بحث معاتات نقل کلام قطب و شهید و غیرهما، اون بالا گفتش از غیرشون نقل شده قطب الدین و شهید و علامه، اینجا فقط علامه در مختلف آورده اشاره کرد به کلامش، بقیه رو گفت قبلا ذکر کردی. خب تمام شد تا اینجا. بالاخره این اشکال نقضی وجود داره که اگه شما میخواید کافشاری کنید روی حقیقت معاتات، ما مواردی در فقه، این دو تا مثالی که گفتیم در فقه وجود داره، یکی بحث معاتات، یکی بحث این که اگه علم به قصبیت باشه، این دو تا وجود دارن که چی؟ که نقض میکنه اون حقیقت معاوضه رو، جور در نمیاد. بذار مرحوم شیخ وارد میدان میشه، از اینجا میخواد توجیه بکنه. اما بحث معاتات رو مرحوم شیخ فرمودن تو بحث معاتات یه بحثی دارن، توی کنیز ما از اون استفاده میکنیم، توی بیش هم میگیم. اون بحثی که در کنیز دارن، خودشون گفتن اگه کنیزی رو با بی معاتاتی بخرن، انشاء لفظی و عقد نباشه، پولیو بده کنیزو بگیره، بی معاتاتی انجام بده، گفتن که آنن ما قبل از وقت به ملکش در میاد، لذا این مشکل وقتی در ملکیت رو حلش میکنن اینطوری. آره دلیل داشتیم که وقتش جایزه، اینو لذا حملش کردم در این. من روش قصد همی استفاده میکنه، میگه آنمای قبل از این که بخواد به فروشتش به دیگری، اونجا مثل همین میگیم به ملکش در میاد، لذا در ملک خودش بوده معاوضه و از جیب خودش سمن در اومده، اونم مبیعا به جیب خودش در اومده، مشکل و حقیقت معاوضه رو حل کردیم به همین راحتی. نظیرش رو گفتیم چون شاهد داشتیم تو بحث کنیز، روایت داشتیم که صحیح وقتیش اینجوری توجیهش کرده بودن، ما از اون استفاده، از اون توجیه استفاده کردیم برای اینجور موارد که وقتی به معاتات مالک سمن، سمن مالک سمن نمیشه با معاتات، با نفس معاتات یعنی بده بستان، با نفس این مالک سمن نمیشه. اما وقتی میخواد این مال معاتاتی رو بفروشه، آنم ما قبلش مالکش شده،
خودشون منافشه کرده
بودن که آیا
جمعی تصرفات رو به
وسیله معاتات، این نقضه بنابر مبنی اونایی که جمعی تصرفات رو جایز میدونن، وگرنه که اصلا نقضی وارد نمیشه.
این که تصرفاتش باز به ملکیت آدمایی بیاری براش،
کی نمیخواست رو
بشتریه اونا با صورت معاتات یه چیزی رو خریده.
خب نه سمن، سمن رو معاتات هم گرفته، این سمنی که معاتات هم گرفته، مثلا کتاب رو داده سمن رو گرفته، آیا در این سمنه میتونه تصرف کنه بده باشه این مبی بخره برای خودش؟ سمن هنوز در ملک او باقی مونده، ولی مبی رو میخواد بخره برای خودش.
اینجا آره، ولی
همینجوری میگیم دیگه، میگیم سمن آنم ما قبل از اینکه این شرا انجام بگیره وارد ملکش میشه، لذا سمن از جیب خودش در اومده، مبی از جیب اون در اومده، به جیب همه میره، حقیقت معاوضه رو داره.
سمن مثلا یه تعامی باشه، سمن یه کالا
رو فرق نمیکنه، سمن پول باشه یا تعام،
به این نیست که میگه لابعه الا فی
ملکه، یا نه با لابعه کاری نداریم،
یا
اصلا مالکش نیست، مالکش نیست،
تصرفش هم
خوردنش اباحه تصرف کرده، ولی تصرفات مالکانه محل بحث ماست، تصرفی که نیاز به ملکیت داره مالکش نیست، کلن تصرفات غیر مالکانه رو که مباح کرده، تصرفات مالکانه محل اشکالی که اینجوری توجیهش کردن، مثل اون وقتی هم تصرف مالکانه است دیگه. خب این از توجیه مثال معاتات. اما مثال دومی که علم به غصب بود، زید میدانه غصبیه، اقدام به خرید میکنه، سمن رو میده. گفتن اون قاصب با این سمن هرچی بخره ملک خودش میشه، با اینکه سمن در ملک زید باقی میمونه. سمن از جیب زید در فکرنم و به جیب قاصب اومده. مرحوم شیخ اینجا هم توجیه میکنن که چون مشتری، چون زید تو مثال ما، زید که علم به قصد داره، داره سمن به اقدام میکنه، با این که علم به قصد داره میپردازه، این در واقع به معنای تعویض مجانی سمن هسته، چون میدانه این مالک اصلی مبی کس دیگه یه در ملکش باقی خواهد موند و ملک خودش داخل نمیشه وقتی علم به قصد داره. این در واقع داره مجانن مالشو تملیک میتونه بدون عوض. خب داره ما اینجا میشه ما رو مجانن تملیک کرد به دیگری بدون عوض. این هم از اون موارده، وگرنه حقیقت معاوضه اینجوری نیست که صدق نکنه. وقتی تملیک کرد خب اون قاصب ملک خودش شد سمن دیگه، چون علم به قصد داره ملک خودش شد، میتونه بره هرچی با ملک خودش بخره و حقیقت معاوضه هم صدق میکنه.
یه حق رجوع
نداره. آره، وقتی تملیک کرده مجانن حق رجوع هم نداره.
اینجا برای شخص
خب اون از باب قاعده این که هر کسی ید پیدا کرده برای ماله، علالیت ید متعاقبه رو میگیره، اون بحثایی که داشتش از باب علالیته.
اون با توجیه کنه یه توجیه دیگه میاد، توجیه تملک مجانی.
نه، اون مال تسبیه که علالیت رو اینا میگیرتش، سمن که تسبی نیست، سمن ملک خود زیده، تملکش هم کرده به قاصب مجانه دیگه، بحث قصب اینا توش پیش نمیاد. معمولا
از نظر فقهش میگن که این میتونه رجوع بکنه مال، یعنی به ذمه
مبیع قصبی. سمن رو نه، سمن رو نه دیگه، چون خودش عالم بود. اگه جاهل بود میتونست تو سمن رجوع کنه به جناب واسه، اینجا عالمن داره سمن رو تحویل میده، دیگه رجوع هم نمیتونه بکنه.
قاعده اقرام میگیره.
آره دیگه، قاعده
اقرام. وکیل کردن طرف نیست که
میگه برای. حالا فعلا به توجیه این مثال خودمون نرسیدیم، فعلا داریم اون نقضا رو جواب میدیم. آره اینم نگهش دارید، به توجیه مثال خودمون رسیدیم، اونجا مطرحش میکنیم. و یا امکن توجیه و ماذکر فی المعاتات به دخول المال عالم ما قبل التصرف فی ملک المتصرف. چرا این از کجا آوردید همینطوری آن ما؟ نه، کما یلزم هم قول به ذالک فی وضع الجاریت المأخوذه بالمعاتات. همین حرف رو جاریه زدن، جاریه که بالمعاتات عقد شده باشه، گفتن وضع شاهزه. چرا؟ چون آن ما قبل وضع داخل در ملک خودش میشه. و توجیه ثانی، ثانی چی بود؟ اون مثال قصب عالمانه بود، به انخو فی معنا تملیک ماله مجانن به غیر عوضن. وقتی علم به قصب داره میره سمن رو میده، این در واقع داره سمن رو مجانن به تملیک او در میاره بدون عوض، چون میدونه اون مبیه ملک خودش در نمیاد، مال کسلش کس دیگه ایه. و کیفکان، شیخ میخواد پس بگه ما اصرار داریم که این قاعده رو نمیشه درش تخصیصی در. فالمعاوضه لا تعقل بدون قیام کل عوض مقام معوضه. این قاعده سر جاشه. و اذا ثبت علی غیر ذلک، اگه دیدیم که ظاهر جایی غیر از این مورده، فلا بد من توجیهه، باید توجیه کنیم. حالا یه توجیه مثل این، اما به انتقال احد الوزین الی غیر مالکه قبل المعاوضه، بگیم ملکیت آننمایی هست، و اما به انتقال الوز الاخر الیه بعدها، یه توجیه باید انجام بدیم که خلاصه معاوضه حقیقتش صدق بکنه. این ازش ما نمیتونیم دست برداریم. همه این حرفا رو زدیم، حالا برگردیم سر مثال اصلیمون. یه پولی داده، گفته اشتره، بخواد تعامل لنفسه، اینو چی کارش بکنیم؟ گفتیم پس اون قاعده رو نمیشه نفس کرد که حقیقت معاوضه صدق نکنه. باید یه کاری بکنیم، یه توجیه بکنیم که حقیقت معاوضه اونجا هم صادق باشد. دو تا توجیه مرحوم شیخ مطرح میکنن که نقضی به قاعده حقیقت معاوضه در نیاد. یک، لنفسه که یعنی چی؟ که ملک خودت بشه. آها، لنفسه یعنی استیفا بکنی، اشتره به ها تعامل، با این یه تعامل میخواد. خب معلومه این تعامل وقتی سمن مال منه، تعامل مال کی میشه؟ ملک منه. منتها این لنفسه برای چی؟ برای انتفاع، لانتفاعه که در واقع معناش. شاهدم دارید برای این حرف؟ بله، تو بعضی از روایات همین سوال شده، این کلمه رو داره، اشتره لنفسه که تعامل واستوف حقک. واستوف حقک یعنی استیفا کن حقته، یعنی چی؟ یعنی ملک من بودی که تو میخوای استیفا بکنی. اگه ملک خودت در میومد با معاوضه که دیگه استیفای حق معنا نداشت. واستوف حقک قرینه بر اینه که یعنی ملک منه، خرید برای من انجام گرفته، اما تو از این چیزی که برای من هست حق تو استیفا بکن، اجازه میدم که قبض بکنی و برداری برای خودت. مشکل حل شد، پس حقیقت معاوضه بود و اینم صحیح شد. یعنی اون چیزی که دنبالش بودن بعضیا، اداء دین بشه با این، دین برای ذمه بشه با این، اونم محقق شد. این یه توجیه. توجیه دوم مرحوم شیخ از بحث بیع فضولی استفاده میکنه. فضولی گاهی لنفسهی، سه قسمش کرد، سه قسم کلی کرد فضولی رو. گاهی لنفسهی فضولی خرید و فروش انجام میداد، حالا که اصلی نه، برای خودش. خب وقتی که فضولی برای خودش انجام داد، قبضم کرد، گرفت، اشتره به ها تعامل لنفسک، بعد مالک اصلی اومد اجازه کرد، چه اتفاقی رخ میده؟ بی برای کی واقع میشه؟ برای فضولی یا برای مالک اصلی؟ برای فضولی واقع میشه؟ دقیقا همین بحث رو به صورت مفصل شاید 10 صفحه مرموشه بحث کرد که این عقده این بود که فضولی برای خودش خریده، چطور اگه مالک اصلی اجازه میکنه برای خودش بخواد واقع بشه؟ همه فتوا دادن که برای خود مالک اصلی واقع میشه اینجا، بعد گیرشه که ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، با این قاعده چی کار بکنیم؟ این قصد کرده برای خودش بشه، به با اجازه او برای مالک واقع میشه. آره 10 صفحه بحث کرده، خلاصه اینو از خاصی دیگه کنیم، اینجا توضیح داده که چرا چطوریه، چه راه حل های ارائه میشه، جواب داده میشه، از اونها بالاخره خودش اینو درستش میکنه که برای مالک اصلی واقع میشه. منتها تا اینجا ما فقط چیکار کردیم؟ فقط گفتیم این بیه برای مالک اصلی واقع شده. آره داریم بخونیم، وقت هست. تا اینجا فقط درست کردیم که برای مالک اصلی واقع میشه، اما اون ادای دین رو چیکارش کنه؟ اون نیاز به قبض داره، بعد قبض بشه دیگه. آره اون دینه که گفت با این برو یه تمام بخری 10 کیلو گندم بهش بده، کار بودن گفتم برو تمام بخر دیگه که تمام محسوب بشه. تا اینجا با همه این حرفا بعد از اینکه فضولی قبض کرد، ما گفتیم بی برای مالکش صحیح شد. چطور اداء دین اون شخصه، اداء دین من مثلا توی مثال به اون شخصه محسوب بشه؟ من اون شاید فرموده اینجوری اینا درستش میکنیم که یه قبض که کرده مالک کسی اجازه کرده، اون به یه پس میشه صحیح، با اینکه کلی بود اما قبض محقق شد، چون به قول شما وکالت داده بهش وقتی اجازه میکنه که انا اونا رو قبول کرده پذیرفته. اما این استمرار بقاء این تمام به ید این شخصه، بعد از اینکه تمام خرید تمام در دست خودش نگه داشته استمرارن، فرمود این قبضه، استمرار تمام که انه قبض جدیدیه، همین که اجازه داده بهش که تمام رو مستمرن در دست خودش نگه داره دیگه، گفته اشتره به ها تماما لنفسک، این تمام برای خودت نگه داره، نمیخواد بیاری بدی به من. همین که اجازه بقا استمراری تمام رو داده، این خودش قبض محسوب میشه.
وقت بحث همون
دستیه، چی؟
وقت این تمرین هم به بحث همون دستیه.
آره به قبل القبض و این حرفایی که مطرح شد
خود مالک انجام نشده، کسی که
قبض اونو اجازه داده دیگه، اونو با این اجازهی که بعد از عقد و قبض انجام میده،
نه اون قبض خودش لازم بود اجازه.
آره تمام فرض کنید خریده دیگه، بذار قبض دفعه میخونیم، حالا متن بخونم تا بدگه. و من هنا یمکن ان یحمل قوله فی ما نحن فی اشتره به دراهمی تعامل لنفسک، دراهمی تعامل لنفسک، ممکنه هم بکنیم الا ارادت کون الدامل مطلق النف لال تملیک لنفسک، نه اینکه ملک خودت بشه، لانتفاعک در واقع منظورشه، به معنای اشتر فی ملکی و خذه لنفسک. شاهد دارید؟ بله، کما فرد فی مورد بعض الاخبار السابقه اشتر لنفسک تعامن و استوف حقک، اگه ملک خودش میشد با این لنفسکی که اومده تو این روایت دیگه معنا نداشت که بگیم و استوف حقک،
تفسیر
اشتر لنفسک بعد استیفا کن حق تو،
اینجوری تفسیر می‌گرفت.
چی؟
اون این هم
خلاف ظاهر میشد دیگه، خلاف ظاهر میشد عطف تفسیری مثلا که اشتر لنفسه که با همین اشتر لنفست استیفا حق شده، ظاهرا یه چیز جدید میخواد بگه واستوف حقک. خب و یمکن ان یقال احتمال دوم ان انه اذا اشترى لنفسه به مال الغير، وقتی رفت برای خودش خرید، اصلا همین ظاهرش رو عکس کردیم گفتیم لام برای ملکیته، رفت برای خودش خرید و قلبه ی فضولا دیگه، نهایتش اینه به فضولی واقع میشه دیگه، این بدتر که نیستش دیگه، مثلا اون واسه فضولی لنفسه کما لو با الغير لنفسه، مثال معروفی که فضولی برای خودش میخرید. خب فاذا قبضه، وقتی که فضولی که خریده بود قبضم انجام داد، فعجاز المالکو الشراء والقبضه، مالک هم شراء رو اجازه داده هم قبض رو، تعین لهو خب این ماله میشه مالش دیگه، همون بحثای فسودی میشه مالش. و حیثو تا اینجا فقط ثابت کردیم بیس صحیحه و در ملک مالک اصلیه، این و حیثو میخواد که ادای دینش هم درست کنه. و حیثو کان استمراره بید المشتری قبضن، چون استمرار تعامم در دست مشتری قبض محسوب میشه، فقط قبض ماله و علی مالک تعام، گویا که قبض کرده اون چیزی رو که ماله و علی مالک تعام بوده، قبض ماله و علی مالک تعام رو بذارید توی گیومه، ماله و علی مالک تعام، زید پولی داده به عمرو که بره تعامی برای خودش بخره و بر خودش محسوب بشه، پس عمرو قبض کرده چی رو؟ ماله و آنچه را که برای خود عمرو هست، علی مالک تعام یعنی بر زید، بر عهده زید بوده، اون چیزی که برای عمرو بر عهده زید بوده رو قبضش کرده، فقط قبض. این استمراره قبض حساب میشه چون اجازه داده در استمرار. این هم یه نکته. آقای سلامی یه نکته اشاره کرد، اینم بگیم جنبندی بحث خوبه. گاهی اوقات ممکن از همین جمله بگیم که ظهور استظهار عرفیش اینه که وکالت داده بهش. ما تا باید بگیم وکالت حتما در دو چیز تا کار تمام بشه. وکالت داده اولا در شراء، ثانیا در قبض. دوتاش اگه وکالت ازش برداشت بشه، استظهار عرفی بشه، درست حله. ولی اگه فقط وکالت در شراء بشه به درد نمیخوره. قبضا باید محقق بشه تا ادای دین محسوب بشه. لذا اشتره به دراهمی تعامل لنفسک، اگه گفتیم نه دوتا در میاد که هم وکالت داده در خریدن، هم وکالت داده در قبض، این هم یه راه حلشه و یه توجیهشه که مسئله رو حل بکنه، نیازی به این بیع و فضول این هم نداشته باشیم. وکیل از سوی او میره هم از سوی او خرید تمام رو و هم سوی او اجازه داده در قبض، اونتا بر همون مبنایی که خود شیخ و قابض و مقبوض یکی باشن، با همون مبنایی که شیخ قبولش داشت، به این درست میشه.
کسای دیگه گفتن
اینجا ندیدم کسی گفته باشه،
ولی درست
در میاد. اگه هر دو تا وکالت رو ازش در بیاریم درست در میاد، با اون مبنایی که قابض و مقبوض یکی باشن وکیل بکنی، اون مبنا رو اگه صحیح بدونی درست در میاد.
نام رو نام تمدید بگیریم،
بله
وکالت هم بگیریم، نو از باب وکالتی
برو برای خودت بخره. نه ما دیگه وقتی وکالت بگیریم برای تملیک نمیتونیم بگیریم، یه وقبز، چون قرار شد دو تا وکالت بگیریم دیگه. اشتره به دهامی تعامن لی وقبز خود نفسک، که بشه دو تا وکالت، یکی وکالت در شرا، یکی در وکالت در قبض. لذا اول نفسک رو در واقع وقبز خود نفسه، اینجوری در تقدیر باید بگیریم. شاید چون مثلا خلاف ظاهر اولیه این عبارت بوده، مرحوم شیخ دیگه بهش اشاره ای نکرده، دو تا وکالت در آوردن از توش خیلی وقبض خل نفسه، که اینجوری باید در تقدیر بگیریم که دو تا وکالت بشه، برای اینم خلاف ظاهر، ولی بالاخره یه خلاف ظاهر باید مرتکب شد دیگه، چاره ای نیستش.
بحث اشخاصا بودی بودی
محصولا طرف چی بوده؟ آره بعد ببینیم مراد اصلی چی بوده، منطقه ما این ظاهر عبارت دیگه، این ظهورات اینجا هم معتبرن، آره ظهورات ولی معتبرن دیگه. باید ببینیم بالاخره ظهور کلامش در چیه، وقتی میگه اشتره به دراهمی تعامل لنفسه که یعنی چی کار، رو این عبارت هست بگن، اگه مراد جدیشو بدونیم که از خارج بدونیم که بحثی نیستش. خب تمام شد، این هم تنبیه چهاران. پنجمین مسئله، آخرین مسئله ای که در احکام قبض مرحوم شیخ میخواد بهش اشاره بکنه، چهار تا مسئله رو در احکام قبض مطرح کردن مرحوم شیخ. بفهم
مرحوم هم نیستیم که عرب مختص بیده که قبل از قبض نمیشه مبیل رو بکشه، اینجا هم بحث دینه که
اون گفتیم دیگه، یا یه معنی خصوص به یا یه معنی عام مطلق مرحوم شیخ گفتن نقل که بخواد اینو فردی یا رو به یه کلی قبلی قرار بدی، نه اون استبدال که مطلق باشه، یعنی هر معاوضه ای اونو فلان کارش نداریم، ولی اینکه اینو فرد انشاء عقل خصوص این شیء است یا نه اینو فردی از بهی که قبلا انشاء کردی قرار بدی، شیخ معناش عام شد دیگه،
عام شد
معنا این بین از بی به کل معاوضات نه ها، از این که فقط بی منتها خود بی دو تا حالت داره، یکی این که انشاء عقد بکنی برای این مکیل و موزون قبل از این که قبضش کنی، یکی این که این مکیل و موزون رو قبل از قبض تشخیص دهنده بی کلی که یه جای دیگه انجام دادی، مشخص او، یه فرد او قرارش بدی، اینم بیع دیگه، انتقل بل بی گفت صرف میکنه عرفن، اینو شیخ پذیرفت که انتقل بل بی عرفن برش صادقه، این قرضه میشه مصداق این دومی، انتقل بالبی برش صدق میکنه، چون با یه بی دوم میخواد منتقل بشه به این شخص قبل از اینکه قبض کرده باشه. مسئله آخری که مسئله پنجمی که از بی مکیل و موضوع مرحوم شیخ مطرح میکنه، یه بحث معروفیه که فقها بهش پرداختن. اگه تعامی رو طلبکار باشه از شخصی، اما در اون بلدی که طلب و دین ایجاد شده حادث شده طلب نکنه، در یه بلد دیگه ای در یه شهر دیگه ای طلب بکنه، چه اتفاقی میفته؟ صورت مثلا من اینه، پس یه طلبی مثلا 10 کیلو گندم زید میخواد از من، این 10 کیلو گندمی که از من میخواد توی این طلبه در فرض کنید شهر قم حادث شده، تو اصفهان زید وقتی موقعش رسید تو اصفهان زید منو میبینه میگه اون 10 کیلو گندمم بده، این ماجراست، سوال ماست که چیکار باید کرد اینجور جاها. چون این طلبه چطوری حادث بشه تأثیر داره در بحث ما، مرحوم شیخ 3 تا بحثش کردن. بحث اول اینه که این طلبه با بیع سلف حادث شده باشه، چون بیع سلفی انجام داده. بحث دوم، مسئله دوم اینه که این طلبه با قرض حادث شده باشه، و بحث سوم اینه که من طلب کردم یا قصد کردم زمان با این حادث شده باشه. چطور 10 کیلو گندم به نفع زید اومده به عهده من؟ آیا بیع سلف بوده فروختم بهش موعدش نرسیده، یا قرض بوده، یا زمان بوده از باب مثلا تلف و قصد و اینا. اما بحث اول بیع سلام، تو بحث اول دو تا بحث اصلی داره مرحوم شیخ. یه بحث اصلی اینه که فرض کنید قیمت ها در دو تا شهر مختلف باشن، تو این شهر جدیده مثلا قیمتش بیشتر باشه. فرض دوم اینه که فرض کنید قیمت ها مساوی باشن، قیمت ها بیشتر باشه، این اولین فرضی یک داریم بحث میکنیم. فرض کنید تو شهر جدید تو اصفهان قیمت گندم خیلی بیشتره نسبت به ادا اصل گندم در اون شهر، مرحوم شد میگه اختلافی نیستش که لازم نیست گندم بده، بره گندم بخره با قیمت گرونتر بده، اصلا گندم لازم نیست. چرا؟ چون وقتی که بی کرده بودن در شهر فرض کنید قم ما بی انجام داده بودیم، اگه قید نکنی شرط نکنی که توی اصفهان ادا بکن، توی اصفهان تحویل بده مبیع رو، اگه همچین شرطی نذاری مقتضای عقد انصراف عقد اطلاق عقد منصرف به چی؟ به که تو همون قم بیار تحویل بده، نه توی شهر دیگه. پس خود گندم تحویل دادن که لازم نیست. بریم سراغ قیمتش، قیمتش رو لازمه بده. قیمت این بلدی که بیشتره اینم باز مرحوم شیخ فرمودن اختلافی درش نیست، این قیمت بیشتره رو که لازم نیست بده، چون مقتضای عقد تحویل گندم در قم بود، قیمت قم نهایتا باید مورد بحث قرار بدیم، قیمت شهر بیشتره رو اختلافی باز نیست درش. قیمت گندم در قم رو لازمه تو اصفهان بدن به اون طرف یا نه؟ اینجا دو تا قول مطرح شده. مرحوم شیخ طوسی فرموده که نه نیست. چرا اینو مسئله رو گذاشیم مسئله پنجم؟ از اینجاش در میام، لازم نیست بده من. ببخشید یه نکته هم بگم، این اگه جایی باشه که قیمت رو طلب کرده، قیمت همون در واقع شهر و شهر قم رو، قیمت گندم در شهر قم رو طلب کرده و بایع راضی شده، آیا این صحیحه یا نه؟ بایع هم راضی شده که قیمت رو بده، هم این صحیحه یا نه؟ منم شاید دوست برمزه صحیح نیست. چرا؟ دلیلش یک کلمه است، گفته لأنه بیع التهامه قبل قبضهی، این میشه مصداق مسئله بیع طعام، بیع مکیل و موزون قبل قبضهی. چرا؟ چون به ذمه من 10 کیلو گندم بود دیگه، حالا میخوام که اینجا یک پولی رو، یک ثمنی رو اون ذمه رو مبیع قرار بدم، یه پول و ثمنی رو بدم که قیمتی رو بدم که بشه ثمن او، قبل از اینکه قبض بکنه که انهو داره مبیعش رو من میفروشه، مکیل و موزون رو قبل از اینکه قبض بکنه داره من میفروشه. شکل مصداق این بحثه آره، حالا فعلا اونها شد میرسیم، ولی فعلا ظاهرش اینه که داخل در مسئله ما میشه
اگر
آره بیع سلام باشه، با بیع اومده اینم میخواد بفروشتش به این دوباره
نمیفروشه.
ها فعلا اگه بخواد بفروشه بس میشه مصداق بحث دیگه. مرحوم شیخ فرمودن که این مبتنی بر اینه که اول این رو بی بدانیم، همین که شما گفتید، و ثانیاً اون تعام رو مبیع بدانیم. این دوتا رو اگه قبول کنی درسته میشه مستقا بحثش و قرارداد نیست فروشش. اما یکی از اینا رو دستکاری بکنیم، بگیم که نه این بی نیست، مثلا استیفائه یا مثلا حواله است یا مثلا از اون بحثایی که قبلا داشتیم، این بی نباشه. یا مثلا مبیع رو بگیم نه این مبیع نیست، اینو در واقع داره قیمت رو که میده این قیمت رو داره مبیع قرار میده، اون ذمه 10 کیلو گندم در ذمه رو ثمن قرار میده، اینم اگه بگیم باز دیگه حرام نمیشه، اشکالی نداره. مثلا خود شیخ هم میگه قیمت خصوصا اگه از نقدین باشه این ظهور داره که ثمنه، این توجیه دوم خیلی توجیه خوبی نیست که بگیم اون 10 کیلو گندم رو ثمن قرار بده این پول رو مبیع قرار بده، توجیه خوبی نیستش. همون توجیه اول خوبه، اونم میگه ولی باز یه نکته ای داره، اگه ما مطلق استبدال رو که گفتیم تعمیمش بدیم به حواله و اینا که ولی چیزایی که معاوضه نیستن تعمیمش بدیم به مثل حواله، اون موقع دیگه بازم مشکل پیدا میکنه. خود شیخ قبول نداره، ولی شیخ طوسی اگه مثلا چون تصریح درش شیخ طوسی که عامه جز اون تخص اقلالی بود که مطلق استبدال رو جایز نمیدونست، لذا با معاون شیخ طوسی دیگه نمیتونیم بهش اشکال بکنیم. اینو بخونیم تا بعد برسیم به اونجایی که این مال جایی بود که راضی بشه با یکی قیمت رو بده، تازه شیخ طوسی گفته جایز نیست، برسیم به جایی که راضی نباشه. مسئله تون لو کان لهو تعامون علا غیرهی بدهکاره قد طالبه بهی فی غیر مکان حدوثهی فی ذمته، شهری که در ذمش حادث شده، نه یه شهر دیگه، فهنا مسائل سلاس. چرا گفتیم سلاسه؟ چون مثلا اون که بیاد به ذمه این تأثیر داره در بحث. احدها این یکون المال سلمن، مال جایی که مال اولی به سلم اومده باشه. از اینجا که به بحث و شیخ شروع میکنه اختلاف قیمت رو میگه، صفحه بعدی پاراگراف آخر رو ببینید، ولکانت تعام فی بلد المطالبه مساویان فی قیمت لبلد الاستحقاق، اونجا داره بحث تساوی رو میگه. پس این همه جان جاییه که قیمت تو این شهری که داره مطالبه میکنه بیشتر باشه، مختلف باشن قیمت ها. بعد اسلفه تعاما فی العراق و طالبه بالمدینه، منتها من عدم اشتراط تسلیمه بالمدینه شرط کرده باشن که هیچی، این که شرط نکرده باشن مقتضای عقدش که در همون عراق تحویل بده، فلا اشکال فی عدم وجوب ادائه فی ذلک البلد، که گندم باید بخره و ادا کنه، نه اینو هیچ کس قائل نشده خود گندم رو ادا کردن. و اولا به عدم الوجوب مالا و طالبه به قیمت ذلک البلد، قیمت گندم در این بلد که گرونتره، اینم اولا وقتی خود گندم رو نمیخواد بده قیمتش هم به طریق اولا نمیخواد بده. چرا اولویت داره؟ چون در ذمه‌اش گندم بود، اگه بخوایم بگیم بده گندم رو بگیم بخره بده، بگیم نه قیمتش رو بده دیگه چه بچی داره. ولو طالبه فی ذلک البلد به قیمته فی بلد وجوب تسلیم، در قیمت عراق گندم قیمت عراق رو بگه بده، اون قیمتی که در عراق داشت گندم اون قیمت رو به من بده. و تراضا یا علا ذالک، این فر اول تراضا یا آباد صفحه بعدی پاراگراف دوم ببینید، و اما ظالم یرد المسلم الیه، مال جایی که بایی راضی نشه. فرض کنید هر دو هم راضی شدن به این قیمت، آیا صحیحه یا نه؟ قال الشیخ لم یجوز، صحیح نیست، لانه بیع التمام قبل قبضه. مرحوم شیخ توضیح میده و هو حسنون، کی میشه بیع تمام قبل قبضه؟ با این دوتا نکته، و هو حسنون بناء على اراده بیع ما فی ذمته، اونم بالقیمه در مقابل قیمت، دوتا نکته توش خوابیده، اراده کرده باشه بیع ما فی ذمه شو، دو بالقیمه یعنی قیمت رو ثمن قرار بده در مقابل با مقابله سر قیمه در اومده، قیمت رو هم ثمن قرار بدیم. پس اولا این معامله بی باشه، ثانیا قیمت هم ثمن باشه. یا نه اگه میگید که بی نیست، او ارادت مطلق الاستبدال من البی المنهیان، مثل شیخ طوسی قائل بشین مطلقه، اما لو جعلنا النهی عن خصوص البی ولم یحتمل التراضی علی خصوص کون القیمت ثمنا، اگه میگیم نهی از خصوص بی شده و این ترازیش هم بر این نیست که قیمت ثمن باشه، بلکه چی؟ احتمل کونه مثمنا، قیمت ممکنه مثمن باشه و سلم ثمنا، اون معامله مبیه سلمی ثمن باشه، اینجا فلا وجهل تحریم. لیکن الانصاف خود شیخ اینو قبول داره که ظهور عنوان القیمه خصوصا اذا کان من النقدین فی الثمنیه، قیمت یعنی ثمن، فیبنا الحکم علی انصراف التراضی المذکور الی البیع او القول بتحریم مطلق الاستبدال. پس ما بین اینی که بگیم فقط خصوص بیعه که حرامه یا نه مطلق استبدال. و اما اذا لم یرض المسلم الی، اما اگه اون جناب مسلم الی اون بایه قبول نکنه، راضی نشه به این که قیمت رو بپردازه، اینجا چی کار بکنیم؟ آیا میشه بایه مجبور کرد بگیم نه تو حتما باید قیمت رو بپردازی؟ و بعضی ها گفتن بله میشه مجبورش کرد، بعضی ها گفتن نه. چرا نمیشه مجبورش کرد؟ چون گفتن اونی که به ذمه‌اش بود تمامه، شما نمیتونی مجبورش کنی قیمت بپردازه. علامه قائل شده که نمیشه مجبورش کرد. چرا؟ چون جواب داد از این حرفه که درسته تمام در ذمه‌اش بود، ولی چطور اگه تو شهر خودش بود تمام نمیتونست بده، شما میگفتید قیمت رو ازش بگیری؟ حالا که رفته یه شهر دیگه، خود تمام در گندم در عراق و معلومه نمیتونه بهش تحویل بده، تحویل گندم در عراق متعذر میشه، باز رجوع میکنه به قیمت. و اما اذا لم يرض المسلم اليه، یعنی بایع، یعنی کسی که ثمن نقدن بهش تسلیم شده و میخواد مسلمان رو بپردازه، بایع. ففی جواز اجباره علی ذلك قولان، المشهور کما قیل العدم، لان الواجب فی ذمته هو الطعام لا القیمه، طعام به عهده‌اش بوده چرا قیمت رو بپردازه. و ان جماعت که علامه در تذکره یکیشونه الجواز، جواب استدلال بالایی رو اینجوری دادن که لأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم، طعامی که باید میپرده خب الان نیست، متعذره، نمیتونه گندم در عراق تحویل بده. فکان کما لو عدم الطعام فی بلد يلزمه التسليم فيه، چطور اگه گندم در عراق نبود نمیتونست گندم بده، میگفتید قیمتشو بده. حالا اینجا هم هستش، خب گندم در عراق نمیتونه بده، متعذره، قیمتشو بده. مرحوم شیخ فرمودند و توضیحه ان الطعام قد حل و التقصیر من المسلم الیه، تقصیر فقط از بایع که در شهر خودش نیست. چرا؟ حیث انه لو کان فی ذلک البلد، اگه بایع در شهر خودش بود امکنه هو ادا الواجب، میتونست واجبش ادا کنه. چطوری؟ با یکی از این راه ها، یک، به تسلیم المال الی المشتری انحضره، اگه مشتری بود بهش میداد. دو، و الا دفعه الی ولیه، خود مشتری نبود به ولیش میداد. سه، ولو حاکم، اگه ولی هم نبود به حاکم میداد. چهار، او عزله، عزلش میکرد کنارش میذاشت دیگه، ضامن نبود. پس اگه تو شهر خودش بود بایه میتونست پرداخت کنه، بنده به حضور مشتری نیستش تو شهر عراق. بایه که تو شهر عراق باشه کافیه، تقصیر لذا متوجهوه. و کیف کان فتعذر البراءه مستند الی غیبته، چون بایه تو شهر خودش نیست نمیتونه بده، لذا فللغریمه مطالبه تو قیمت بلد الاستحقاقه نعزه، لذا میتونه بیا ازش طلب بکنه قیمت رو میگه بده. حتی اینقدر این بچه بر وضعی قوی بوده که فقط یه و هم انهو یلزم من ذلک جواز مطالبت تعامه و این کان ازیت قیمتن که ما سیجی القلب ذلک فلتر. بعضی گفتن همین بچه خوبیه، اصلا تعام هم میتونه درخواست بکنه در شهری که تعام گرانتره، گندم در شهر اصفهان، در شهر مدینه رو با اینکه گرانتره درخواست بکنه. چرا؟ چون تقصیر بایه، اگه بایه تو شهر خودش بود میتونست واجبش رو ادا بکنه. استخدام هم بخونم دیگه، حالا وقت هم گذاشته نداره، چون میخوایم فردا تعطیلش کنیم، فکر کنم همه راضی باشه تای دلشون. آره این سخت. حالا اگه مساوی باشه تعام ها، خود تعام رو میتونه طلب بکنه یا نه؟ گفتن بله تعام رو میتونه طلب بکنه. آره تعام رو میتونه طلب بکنه، صرف اینم که در بلد خودش نیست مانع نمیشه. چرا؟ چون قیمتاشون مساویان، چه فرقی میکرد؟ پس اینم در حالت تساوی. ولو کانت تعام و فی بلد المطالب مساویان فی القیمت لبلد الاستحقاق، در عراق و مدینه گندم یه قیمت هم، فالظاهر وجوب تعام علیه، باید گندم بده، در مدینه گندم رو بده، با اینکه شرط نکرده بودن. چرا؟ لعدم تعذر الحق، متعذر نیستش، ولی مفروض عدم سقوط المطالبه بالغیبه فی بلد ان بلد الاستحقاق. صرف این که از بلد استحقاق غایبه دلیل نمیشه که بایه معذور باشه، ساقط بشه حق واجب ادا کردنش، دیگه نشه ازش مطالبه کرد. پای طالبه به نفس الحق، خود نفس خود، خود تمام رو میره ازش طلب میکنه، نه اینکه قیمت رو طلب کنه. اونجا چون گندم تو شهر جدید گرونتر بود، خب نمیتونست، دلیل نداشتیم بر بایه اجبار کنیم گندم گرونتر بخره بده. ولی اینجا که قیمت مساویه میگیم نه، همون حق رو بده، دلیلی هم بر وجوب قیمت، وجوب قیمت نداریم. الحمدلله رب العالمین.